أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وارزقنا رؤيته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که بعد از آنی که اشاعره، یکی از ادلهشون این بود که اگر طلب عین اراده باشه منجر میشه به جبر و دیگه تکلیف همه از بین میره و تکلیف عصات معنا نداره، به این مناسبت وارد بحث جبر و تفویض شدن اصولیین در این مطلب. و دیروز عرض کردیم قبل از ورود در بحث یک اموری را باید تذکر بدیم. چند تا امر را عرض کردیم. امر دیگه‌ای که امروز انشاءالله عرض میکنیم این است که آقای صدر بیانشون اینه که این مسئله جبر و تفویض یک حیث کلامی داره، یک حیث فلسفی داره، و ما از حیث کلامی باید بررسی بکنیم بعد وارد حیث فلسفیش بشیم. بحث از حیث کلامی این است که این فعلی که در خارج از انسان صادر میشه فاعل کیه؟ آیا فاعل خداوند سبحانه یا فاعل خود این عبد مخلوقه یا فاعل هر دوتا هستن؟ خب اینجا سه تا مسلک وجود داره. یک مسلک این است که فاعل خداوند سبحانه، اصلا این فعل به عبد نسبت داده نمیشه. مسلک دوم این است که فاعل عبده و به خداوند سبحان نسبت داده نمیشه. مسلک سوم این است که فاعل هر دو هن، هم خداوند سبحانه و هم عبده و مخلوقه. مسلک اول که فاعل خداوند سبحانه و اصلا فعل به عبد نسبت داده نمیشه، این مسلک اشاعره‌ایه که اشاعره معتقدن این فعل اصلا به انسان نسبت داده نمیشه، انسان مثلش مثل کلیده، اون محرک و انفاعل خداوند سبحانه. مثل این کارتونایی که تو تلویزیون نشون میدن، این عکساره پایین بالا میکنن، خب اونی که اون زیر هست او این کارا رو میکنه. در واقع این کارتون کاره ای نیست، مردم هم مثل این کارتون ها. این مسلک اشاعره. خب این مسلک اشاعره، اولا این که ایشون میگه برهان اقامه نکرده، و برهان اقامه نکرده خودش مخالف وجدانم هست، هم مخالف، یعنی برهان اقامه نکرده و هم مخالف وجدان. بله، بر این مسلک که فاعل خداوند سبحانه دیگه ما از بحث دوم مستغنی میشیم، چون معنا نداره که بحث بکنیم این فعل حالا از این عبد و از این مخلوق صادر شده بل اختیاره یا بل اجباره. اصلا فعل از این صادر نشده، این کاره ای نیست، هیچی. مسلک دوم مسلک اشاعره چی؟ معتزله. معتزله میگن این فعل اصلا به خداوند سبحان نسبت داده نمیشه، این فعل فقط به مخلوق و عبد نسبت داده میشه، خداوند سبحان هیچ کاریه. چطوری که بنده نسبت به فعل شما هیچ کاریم، ربطی به من نداره؟ نستجیر بالله، خداوند سبحانم نسبت به فعل عبد هیچ کاریه، هیچ دخالتی نداره و فعل به اون نسبت داده نمیشه. این مسلک مفوضه برهانشون اینه که ممکن الوجود فقط در حدوث احتیاج به علت داره، در بقا احتیاج به علت نداره. اگر در بقا احتیاج به علت می داشت، خب این فعل به خداوند سبحان نسبت داده می شد. اما مثل خداوند سبحان مثل یک کسیست که پولش داده به مضاربه، اون هم رفته خورده تمام شده رفت، این باید بشینه خلاصه سبوحون قدوسون بگه تا ای که شاید اون آقا پولی بیاره. این مسلک مفوضه. خب این دوتا مسلک هر دوتاش باطله، هم خلاف برهان این مسلک معتزله، هم خلاف وجدانه. مسلک سوم مسلک امامیه. در مسلک امامیه که فاعل به هر دوتا نسبت داده میشه، هم به ذات اقدس حق نسبت داده میشه، هم به مخلوق و عبد نسبت داده میشه. برای این مسلک سوم که مسلک امامیه هست، به نظر ایشون فعل به هر دوتا نسبت داده میشه، سه تا مسلک باز خودش هست و سه تا توجیه و طریق هست. یک طریق این است که این فعل از انسان صادر میشه، چون به خودش انجام میده، به اختیار خودشه، فاعل اینه، به خداوند سبحان نسبت داده میشه به خاطر اینکه این قدرت و حیات و این امکانات را خداوند سبحان داده. این دوتا فاعل طولی هن، یعنی در واقع ایشون میگه خداوند سبحان فاعل الفاعله، فاعل این فعل کیه؟ اون قدرت زید، حیات زید، تمکن زید. خب فاعل اون قدرت و اون تمکن و حیات کیه؟ خداوند سبحانه، او این قدرت رو داره میده. لذا فعل به هر دوتا نسبت داده میشه، منتها به یکی به اسناد ارزم به حضور شما طولی یعنی مقدم، این یکی هم بعد از او، در رتبه بعد از او. این یک توجیه که بین الامرون بین الامرین را اینطوری تفسیر بکنیم. تفسیر دوم و مسلک دوم و توجیه دوم برای این که این فعل هم به ذات اقدس حق نسبت داده میشه و هم به عبد نسبت داده میشه، این است که این فعل از انسان صادر میشه. انسان بل وجدان میابه که دستشو خودش بلند میکنه، خودش صحبت میکنه. ولیکن عرضم به حضور شما، این مسلک دوم میگه نه، فعل را خداوند سبحان اعطا انجام میده، اوست که تکلم میکنه، اوست که شمشیر میزنه. منتها فعل عبد معده، من لبام رو باز میکنم، سرم رو تکون میدم، این مقدمات اعدادیه را درست میکنم که آماده میشه خداوند سبحان فعل را انجام میده. که ان به قول این شما امروزی ها زیر ساختاش مال عبده، ولی آسفالتش خلاصه مال خداوند سبحانه. ما مقصود ما از این فعل یعنی این فعل، اون مقدمات اعدادیه، باز اونم مقدمات اعدادیه داره. حالا صبر کن تا بعد به این فرمایش شما نکته خوبیست میرسیم، از این بحث صدر را تمام کن، آقای صدر را تمام کنیم انشاءالله. مسلک سوم میگه مسلک صوفیه از فلاسفه، عرفا و صوفیه از فلاسفه مثل صدر المتعلهین، تعبیر ایشون این است که فاعل هم ذات اقدس حق هم ما هستیم. خواهی چه جور؟ این به خاطر این که مایی وجود نداریم، مخلوقات تطورات خالقه. این که تشبیه میکنه به موج، قشنگ تشبیه میکنه، موج آبه، چیزی غیر آب نیست، منتها آب یه شکلش اینه که به حساب موج برمیداره، یه شکلش اینه که آرام. مثل خمیره، عروسک درست میشه، چی درست میشه؟ ولی همون خمیره. انسان وجود اندکاکی داره و حرف را درست مثل مخلوق نسبت به خالق، مثل معنای حرف در اصول. معنای حرف در اصول چیه؟ میگن حرف معنای اندکاکی داره. وقتی میگی سرت من البصره الی الکوفه، میگن من یه خاصیتی در سیر میفهمانه که این سیر میشه کوفه مبتدا اون منهش، یا بصره مبتدا اون منهش، کوفه منتها الیهش. اما از بصره که حرکت میکنه تا کوفه همش سیره، منتها اشکال سیر عوض میشه. این مخلوق حقیقتی نداره، عالم چیزی غیر از خالق نیست. وحدت شخصی وجود معناش اینه که یعنی یک چیز در عالم وجود داره، منتها او به اشکال مختلف در میاد. این که میگن مسئله ما مسئله کف دریاست، مسئله ما مسئله موجه، ما فانی هستیم، این مسئله ما مسئله موجه، مسئله ما مسئله کف دریاست، ما فانی هستیم، این یعنی این که چیزی غیر از آب نیست. اگر کسی در دنیا معتقد بشه که غیر از آب اونجا چیزی هست، شرکه. شیطان هم خداوند سبحانه، امام حسین هم نستجیر بالله خداوند سبحانه، شما هم خداوند سبحانید، ما هم خداوند سبحانه. منتقا مثل آبه، یه جا سربالایی میره موج بر میداره میشه چی میدانم زید ابن ارقم، یه جا سرازیری میره میفته شیطان میشه، یه جا چی میدانم پیچ میخوره حضرت یعقوب در میاد، یه جا به اون ور میره حضرت یوسف در میاد. عالم چیزی غیر از خداوند سبحان نیست. این شعری هم که عرضم به حضور شما، خیام میگه که بله هست پس پرده گفتگوی تو و من، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط معما نه تو خانی و نه من، چون پرده هست پس پرده گفتگوی تو و من، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. یعنی حجابه که ما خیال میکنیم ما یه چی هستیم، خداوند سبحان یه چیزه، یکی. عالم غیر از خداوند سبحان وجود نداره. کل ما فی الکون وهم او خیال او چیز زلال برای فی چیز او زلال، یعنی چیزی نیست، همه تصورات وهمیه. خودش هم در اسفار میگه وحدت وجود برهانی نیست، این باید زجه بزنی گریه بکنی خودتو بکشی تا خداوند سبحان بهت تلقین و تزریق بکنه، ولی برهانی نیست. این مسلک را هم خب یه وقت چطور هم فاعل خداوند سبحان هم ماییم، فاعل خداوند سبحانه. وقتی که حقیقت را نگاه بکنی فاعل ما هستیم، وقتی که اون اندکاک را نگاه بکنی به واقع کار را داشته باشیم. ما به این صورت که نگاه میکنیم موجه، به اون چیز که نگاه میکنیم واقعش آبه، لذا فاعل هر دوتای ما هستیم. آیه صدر میگه این مسلک که برهان که نداره، خلاف وجدانم هست، و این دیگه 100% کفره، یعنی کفری شدیدتر از این وجود نداره واقعا. این که وجده را خودش دار 100% کفره را نمیگه، ولی این که این ها نه میگه نه برهان داره وجدانم برخلافشه. فنس بیا بخون کتاب آیه صد را، نه برهان داره وجدانم برخلافشه. اون که میگه اونم که میگه وجدانه، آقا اونم که میگه وجدان، یا علی اونم که میگه خب اون خیال فروزات الهیه، مثل این مانه که لا اله الا الله نگفت یک بنده خدا استغفر الله رب، ولی چون این مطلب واقعا کفر محضه، تشبیهش نگفت یه نفر بالا داشت ولش کن نمیگم، باز ممکنه بعدا اشکال بکنن بگن آقا تو بحث علمی را با چیز قاطی میکنی. خیلی خب این که او که بگی فیوزات الهیه این فلانه این فلانه، اینه همش که شعره، چون این مثل این میمانه که میگه آقا توی این ستون طلایه. میگه از کجا دیدی؟ میگه چشم بصیرت دار میخواد. چشم بصیرت کی داره؟ هیچکس. هیچکس نداره، فقط چشم بصیرت را شما دارید. هیچ دیگه، خدا انشالله چشم بصیرت را برات ببخش کور بشی انشالله دیگه. هیچ دیگه دعوا نداره که. خب اینم، ولی این در واقع فاعل خداست، فاعل ما نیستیم، چون ما خیالیم اون وجود انتکاکی که وجود نداره. چیزی به اسم ابتدائیت نیست. ابتدائیت یک از حالات سیره، چیزی نیست. عجیب، فاعلی نیست. چطور این فاعل اون وقت فعلی به اون نسبت داده میخواد بشه وقتی فاعلی نیست؟ لذا ای کاش ایشون این مسلک را جز مسلک جبری ذکر میکرد. یعنی باز این اسوه از مسلک اشاعریه، چون مسلک اشاعره میپذیره یه فاعلی هست، یه اصلا میگه فاعلی نیست. به همین جهت عرضم به حضور شما، این یک آقای نقل میکرد، البته میگفت که بعد در تفسیر المیزان اون را برداشت. این عرضم به حضور شما در ذیل ظاهرا این آیه شریفه یا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اونجا ایشون داشته ظاهرا در این آیه که کافر و مؤمن هر دو قرب به خداوند سبحان پیدا میکنن، منتها یک کسی از جاده عراق میره به ساوه، یک کسی از بین راه میره به ساوه. راه مؤمن نزدیکتره و درستم هست، طبق وحدت وجود درستم هست، چون اونم که بت میفرسته بت هم یکی از مظاهر الهی است. حالا خداوند سبحان اونجا مثل ایمانه که مثلا بلا تشبیه رئیس جمهور رفته به چه میدانم کردستان، یه روزم رفته به خوزستان، یه روزم چه میدانم رفته به مثلا فرض کنید که فلان جا، همه جا رئیس جمهوره، منتها یکی در کردستان میره به ملاقاتش، یکی در خوزستان میره به ملاقاتش. کافرم میگه بابا من که بت پرست نیستم، من تو را میپرستم، منتها تو را در این شک میپرستم. این راجع خواهدن شما هم جزء چیزی هم اینایی انا خب اشکال نداره باشه. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همه شما را خدا خلق کرده و همه شما هم برای حساب رسی به خداوند سبحان برمیگرد. خب برمیگردین چی برمیگردین؟ پس ان الله علی العرش استوا، یعنی خداوند سبحان رو کرسی نشسته. نه، یعنی همه پیش او مخابریم در محاسبه. نه، پیش خدا هستی غلط، خودت خدای حالیت نمیشه. پیش خدا هستی یعنی چه؟ بله اینه که لذاب و هر کسم که میگه نه آقا ظواهر این حرفا مقصودشون نیست، شما حالیتون نمیشه. خیلی خوب، اگه ظواهر این حرفا حالیتون مقصودشون نیست، ما حالیمون نمیشه. اگر مقصود اینه که ما کفیم و آب دریاییم و یعنی این که ما وجود مستقلیم، منتها عنایات خداوند سبحان هر لحظه بخواد ما رو میبره، حیات ما، ممات ما، اگه اینه، ای که دیگه سینه به خاک مالیدن و احدی نمیفهمه و وحی که از اینا نداره، که ای که پیرزنهای محلم میفهمن. اگه ای بردیم ای چه رفتی دیگه به موج دریا داره که ما موجیم. باز اگر این آخر ارزم با اگر نه اون حقیقتش که واقعا این آقای صدر کلام اینها را انصافا خوب توضیح داده، یعنی حقیقت کلام اینها، ما هم که عمری خلاصه با اینها بگو مگو میکردیم، حقیقت کلامشون اینه، منتها این ابراز نمی کنن، چون ابرازش عرضم به حضور شما معونه داره براشون، ابراز نمی کنن. و الا ای دیگه عرضم به حضور شما که اونطوری سینه به خاک مالیدن و اینا نداره که خب ما خداوند سبحان خالق این که خلاصه چی لئن سألت من خلق الله السماوات والارض لیقولن الله، دیگه چیز دیگه. خب عرضم به حضور شما این مسلک کلامی، که این مسئله به لحاظ کلامی فاعل طبق مسلک حق دو تا داره، هم خداوند سبحانه و هم عبد. ولی این مسئله کلامی ایشون میفرماید ما را از مسئله فلسفی مستغنی نمی کنه، مستغنی نمی کنه. خب مسئله فلسفی چیه؟ مسئله فلسفی این است که این فعل به فاعل نسبت داده میشه، به عبد، به مخلوق، درسته، ولی آیا مخلوق در این فعلش مختاره یا مجبوره؟ مختاره یا مجبوره؟ باید بحث بشه، چون منافات نداره که فعل از من صادر بشه ولی من مجبور باشم، مضطر باشم. فعل از من بله، اگر طبق مسلک اشاعره فعل از من صادر نشه، فعل فقط فاعلش خداوند سبحان باشه، این دیگه معنا نداره که ما بیایم بحث بکنیم آیا این عبد به اختیار خودش انجام میده یا مجبوره، چون فعل به این نسبت داده نمیشه. ولی طبق مسلک امامیه این باید بحث بشه که آیا این فاعل مجبوره یا مختاره. ما عرض ما این است که این مسئله کلامی که ایشون درست کرده جا برای مسئله فلسفی نمیگذاره، ظاهرا خلط کرده ایشون مطلب رو با هم. در خود اون مسئله کلامی مسئله فلسفی هم یعنی ملازمه شه و برداشته میشه. چرا؟ حالا این که این مسئله کلامیه یا فلسفیه، این بحث کردنش در واقع من مایت حکو به سکلایه. نه من چون کلام ای اونی که مهمه محتوایه، حالا کلامی یا فلسفی، ما بحث کردیم که آیا فاعل انسان هست یا نه، حالا که فاعل انسان هست در این فعلش مختاره یا مجبوره. حالا این کلامی و فلسفی و اینها، اینا دیگه میشه این مسئله رو ما فلسفی بگیریم، چون فلسفی یعنی این که در واقع حقیقت، چون موضوع فلسفه تمییز حق از وهمه، یقیناً یه چیزایی در عالم جز موهوماته، یه چیزایی جز حقایقه. فلسفه میخواد حقیقت را از موهوم و وهم جدا بکنه. عرضم به حضور شما کلامم راجع به احوال مبدأ و معاد و اینها باید بحث بکنه. ولی حالا ما چه کار داریم که این کلامیه یا فلسفیه که حالا معطل این جهت بشیم؟ میخواد ببینیم آیا بعد از آنی که این فاعل خودش فعل را انجام میده جا به یعنی مسند به او، استناد به او داده میشه، آیا جا برای جبر و اختیار باقی میمانه یا باقی نمیمانه؟ اگر ما مسلک امامیه را قبول کردیم، خب طبق اون تفسیر اول مسلک امامیه، تفسیر اول مسلک امامیه این بود که خداوند سبحان قدرت را داده و تمکن را داده، حیات را داده. خب سوال میکنیم بین این قدرت و بین این حیات و بین این تمکن و فعل اختیاری هست یا اختیاری نیست؟ اینجا یه حلقه مفقوده هست یا نیست؟ اگر نیست پس فاعل من نیستم که، همونطوری که خداوند سبحان قدرت داده همونطور دست منم بلند کرده، پس یعنی چه فعل به من نسبت داده میشه؟ یعنی چه؟ آقای صدر اگر شما اول در مسلک امامیه گفتی فعل هم به فاعل نسبت داده میشه هم به خداوند سبحان نسبت داده میشه، شما خداوند سبحان را فاعل الفاعل دونستی، یعنی این قدرت و این اختیار و این ارزم به حضور شما حیات اینا را او داده. خب این قدرت با این فعل آیا اختیار این وسط فاصله است یا نیست؟ به میل خودش رو انجام میده یا نمیده؟ اگر به میل خودش انجام میده فاعل در واقع پس قطعا مختاره، اگر به میل خودش انجام نمیده ارزم به حضور شما اینجا در واقع این مجبوره و دیگه بحث نداره. اینه که بعضی ها تشبیه کردن، مثل این که ارزم به حضور شما آقای فائزی میفرماید، میگن مثل آتشیست که ما روشن میکنیم، آتش را ما روشن میکنیم، ولی سوزندن مال آتشه، ما نمیسوزانیم، سوزندن مال آتشه. اولا این حرف درسته، ولی در فاعل مختار با فاعل جبری فرق میکنه. خب بذار تا من تمام کنم حرف بزنم تا. یعنی در انسان با غیر انسان فرق میکنه. میشود گفت آب این دیوار رو خیس کرده، ولیکن اگر الان بنده که اینجا نشستم نفس که میکشم سلولهای بدن من حرکت میکنن، ولی نفس کشیدنشم دست دیگریه، ولو اون که نفس میکشه سلول حرکت میکنه، این میشه به من نسبت داده بشه که من عرضم به حضور شما سلولها رو حرکت میدم؟ نه. ببین یک وقت هست شما میخواهی صدق عرفی را در نظر بگیری که بگی آقا فعل اگر خداوند سبحان، چرا مفوضه گفتن فعل به خداوند سبحان نسبت داده نمیشه؟ چون اون کاری نیست. چرا جبابره گفتن که اشعری ها گفتن فعل به انسان نسبت داده نمیشه؟ چون میگه انسان کاری نیست. این اسباب بازیه. خب طبق مسلک امامیه این تفسیر اول که قدرت را خداوند سبحان داده، به حساب این امکانات را خداوند سبحان داده، آیا چیزی از من دخالت داره که دست خداوند سبحان نیست یا نه از من چیزی دخالت نداره؟ اگر از من چیزی دخالت نداره فرق این با مسلک جبر چیه؟ ها احسن، پس اختیار شد. خب خوبه دیگه، احسن، خب خوبه دیگه، خوبه احسن. تو شما در واقع مدافع مایی. اشکالش اینه که آقای صدر میگه نه، ولو ما قبول بکنیم فاعل ماییم، باز باید بحث بکنیم که فاعل ماییم بل اجبار یا فاعل ماییم بل اختیار. میگیم آقا فاعل ماییم، کی ما میشیم فاعل؟ اصلا اگر آقای صدر دو تا مسلک اول را هضم میکرد مسلک سومی حرفا نمیزد. چرا؟ چرا اشعری میگه انسان فاعل نیست؟ چرا مفوضه میگه خداوند سبحان فاعل نیست؟ خب چرا؟ چون اشعری میگه انسان کاری نیست این وسط. انسان در واقع عیناً مثل زمینیست که نقشه روش میکشه. زمین بگه من نقشه کشیده، بگه تو چیکاره که نقشه کشیده؟ مثل ایمانه که شما یه اره درست میکنی با اره میبری. اشعری اینا میگه، مفوضه میگه نه، اصلا ربطی به خداوند سبحان یه اره درست کرده، اره رو هم فروخته، خودش هم الان نستجیر بالله همش قصه میخوره که چه کاری بود، ما به این آدم خلاصه دوپا همه چی رو دادیم، حالا باید بشینیم قصه بخوریم. ید الله مقلوله. اینه دیگه. خب امر بین الامرین میگه که آقا نه، قدرت را خداوند سبحان داده. خیلی خوب، این قدرت که خداوند سبحان داده آیا تا به فعل من خارجن صادر میشه چیزی از من دخالت داره یا نداره؟ اگر دخالت داره که اختیاره، اگر دخالت نداره که ای جبره. لذا این مسئله باید یک جهت کلامی داره، یک جهت فلسفی داره، جهت کلامی مستقنی نیست. این رو ما نفهمیدیم، لذا ایشون مطلب را دور کرده، برده لقمه را دور سرش پیچونده. اونی که ما میخواییم این است که آیا این فعل در واقع به فاعل نسبت داده میشه؟ فاعل سهمی و دخالتی در این فعل داره ولو 2%، یا نه فاعل سهمی نداره؟ مثل کسی میمانه که یک بنای دیوار را آورده یه آجر دیگه بذاره زیر سقفه، اون یه آجر ول کرده. خب وقتی یه نفر دیگه اون آجر میگذاره، یه قشم میگیرن آقا تو چرا یه آجر گذاشتی؟ میگه من. میگه چی من؟ او چیده بود تا اونجا. اون کلام اینه. حالا دیگه این یه سبقه یه کلامی داره، یه سبقه یه فلسفی داره، اینا دیگه دوتا نیست. حالا اسمش میخوا بذاری کلام، اسمش میخوا بذاری فلسفه. اون که ما اونم در واقع فعل به من نسبت داده نمیشه، اونم در واقع لذا گفتن اون شبه جبره. لذا گفت کسی گفتن دیگه، گفتن آخون قطعا قالب اختیار نیست. منتها چرا یه فرقی هست، مثل میمانه که یه کسی یه توپی را برده عقبتر گذاشته، یه کسی توپ جلوتر گذاشته. آخوند رحمت الله علیه توپ عقبتر گذاشته. نه، اگه صدور فعل به معنی که ظاهرش اینه که دست این تکون میخوره، خب جبری هم اشعری هم میگه ظاهرش اینه که دست این تکون میخوره. اش صدفتن دستش تکون میخورده، دست تکون خوردنه که اون من... میگن هر وقت من اراده میکنم دست تو تکون میخوره. خب خوبه دیگه، خب اینم همین میشه. چون اگه بین اون قدرت و... ببین اگر عرض کردم تصویر درست از مطالب بشه، تصدیق اون چه که من عرض میکنم مثلا فکر نمیخواد، یعنی قطعا فکر نمیخواد. از هر من الشمس او اشکال نداره، او فعل ابون. نه فعل نه، نه اینطور نیست. ببین خب اگر عزیز من، عزیز من چرا داری؟ ببین ما یک چی که در خارج بیشتر نداریم. اگر به قول اشعری ها خداوند سبحان که اراده میکنه، این مثل رعد و برق دست میره بالا. اینه خب این قطعا میشه چپ. حالا خداوند سبحان که قدرت را داده، این قدرت را که داده مثل چی اسمشه؟ مثل کلید برق، یه دفعه میبینین توف میکنه. میگه خب میگه نه دست خدا من چیز این دست من نیست، فقط من اینجا بوقم آمد آب بیرون ببخشید. میگه نه ببخشیدم دستتو نیست. میگه حالا معذرت میخوام. میگه نیچی نگوی چی نگوی هر چی بگی خراب داره. اگر فاصله نباشه فعل یعنی چی به من نسبت داده بشه؟ بله گاهی مواقع ممکنه انسان فعلی رو انجام میده ولو عن غفلتن. یه عمد داریم یه اختیار داریم. عمد با اختیار خلط نشه. فعل عمدی یعنی فعل عن توجه، فعل اختیاری یعنی فعلی که تمکن از ترکش داشتیم. اگر من ترسیدم، ترسیدن که فعل من نیست، ولی من پامو گذاشتم اینجا، اگر میتونستم نگذارم، بله نیست. لذا به همین جهت توی رساله ها نوشتن اگر کسی خوابیده، یک نفر این خوابیده را هولش بده بیفته روی یه نفر دیگه، قاتل کیه؟ اونی که هول داده. هیچ آدم بی سوادی آمده بگه اینی که خوابیده فاعل قاتله؟ ولو قطعا. من به این قاضی قصه گفتم که آقا مگه من علت تامه بودم که شما میگید 100% چیزی، گفت حاج آقا اون که میشه چیز قتل عمدی. گفتم نفهم چه قتل عمدی چه قتل خطعی، فاعل میخواد، لذا یه وقت از قتل مستند به من نیست. 100% یعنی من علت تامه بودم، مثل ایمانه که این تفنگ تیر داشته من حواسم نبوده، ولی تیر را که زدم قتل من مستند 100%، منتهی میشه قتل خطعی. گفت ها راست میگه راست میگه. گفتم خیلی خوب بس بنویس. این بابا جان دو تا مطلب خلط نشه. چطوری که میگن اگر کسی خوابیده این هولش بده بیفته رو دیگری، کاری نیست. اصلا نیا کن، اصلا تو رو به خدا ببین، اگر تو رو به خدا نیا کن، این نتیجه اینه که دیروز نبودی. آخه ببین از این ما کلام فعلا بحث ما این نیست که اختیار درسته یا اجبار درسته. ما که بحث نداریم. نه میگه اگر فعل باید بحث بکنیم که آیا این اختیاریست یا نه. خب اشکال نداره، این قطعا اختیاری نیست، قطعا اختیاری نیست، هزار تا اشکال بشه قطعا اختیاری نیست. چون چه فرقی میکنه، من عرضم اینه، چه فرقی میکنه بین اون تفسیر اول امامیه با تفسیر اون عرضم به حضور شما اشعری؟ خب فعل خدای یعنی چی؟ فعل خدایه دست من که حرکت میکنه، یعنی میگن خداوند سبحان همینطور که اراده کرد این دست ناخودآگاه صدفتا بلند میشه. خب قدرت هم همینطوره، قدرت را که داد ناخودآگاه صدفتا بلند میشه، و الا فعل خدایه که معناش نیست که خدا آمده کشتی گرفته که، یعنی میگه این در واقع اسبابه، مثل اره، فعل مال دیگریست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله. خب من یک کلمه عرض بکنم. دو روز پیش عرض کردیم که آقایونی که دوست دارن به حساب کار بکنن، یک جمله ای من در ذهنمه، اصلا نشاط علمی کم شده. ما دلمون میخواد نشاط علمی یعنی که انسان فکر بکنه، اشکال بکنه، به حساب جواب بگیره. بعضی ها ممکنه بگن آقا خب ما اشکال میکنیم شما جواب نمیدید، یا هرچی اشکال میکنیم شما جواب میدید. اتفاقا به نظر من همیشه اشکالت ببر پلو کسی که جوابت میده، نمیگه اشکالت درسته. چرا؟ چون اطور مجددن به فکر ما میداره. ما اسفار یک این آقای انصاری شیرازی دیگه، حالا خدا رحمتش کنه، چون هر وقت درس میداد اول میگفت خدایا تو شاهد باش عقاید من اینا نیست، خدایا تو شاهد باش عقاید من اینا نیست. بعد شروع میکرد درس، هر کسی یه اشکالی میکرد میگفت بله بله، اصلا این طرف خیال میکرد که ملا صدرا هم باید فلو این درس بگیر. این فکر غلطه که بگه آقا نه، یه کسی دوست داره اشکال که بکنه آدم بگه اشکالش خوبه. مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام از شخصی سوال کرد که آقا تو دوست داری دوست بیشتر داشته باشی یا دشمن بیشتر داشته باشی؟ پیرمرد عرض کرد که دشمن بیشتر داشته باشم. بعد حضرت فرمود که مثلا فلانی میخواست حکمت شخص را مثلا که کلامش را بیان بکنه، نه اینکه نستجیر بالله امیرالمؤمنین نمیدونسته، میخواست که زبان خودش که حکمت باشه برای دیگران. خب همش مردم دلشون میخواد دوست بیشتر داشته باشن، تو چرا؟ عرض کرد به خاطر ای که آدم وقتی دشمن زیاد داره بیشتر خودشو میپایه، حواسش جمع‌تره. کسی که دوست عرضم به حضور شما زیاد داره، نه ولی هر کار میکنیم انجام میدیم، میگه کسی با ما کاری نداره که. ولی آدمی که دشمن داره همش میگه پامنه دارم. اصلا یکی از علتهایی که من عنایات الهیه، ولی یکی از علتهایی که واقعا خداوند سبحان دقت در اصول را از باب و اما به نعمت ربک فحدث اتا کرد، برخورد آقای تبریزی بود. چون اگه من میگفتم دو دو تا چهار تا میشه، میگفت پنج تا میشه، منم میشستم شب تا صبح که دو دو تا پنج تا میگه بعد چهار، اگه جو میگفت چهار تا میشه باز میگفت نه بعد پنج تا درست بکنم. این باید مطالب فکر بشه. شما هیچ وقت خوشحال نباشید که مثلا اشکال ما رو قبول کرد، یا گاهی موقع بعضی از دوستان میگن آقا اجازه نمیدیم ما حرف بزنیم. نه، چون من یه وقتی کلامی کسی میخواد بفرماید، مثلا من میدونم دو دقیقه دیگه میخوام بحثو طرح بکنم، یا مثلا یه وقت یک کسی یک کلامی گفته ما هم یه جوابی دادیم، بعد میخواد او تکرار بکنه کلامش و ما هم جواب مو تکرار بکنیم، این دیگه بیفایده. وقتی متکلم نظر سامع را فهمید، سامع هم نظر اینو فهمید، دیگه باید را فکر کرد دیگه، تکرار او بیفایدهه. نشاط علمی باید باشه و زحمت باید بکشی. بعضی از دوستان پیام داده بودن که مثلا ما دوست داریم که هر طوری که مثلا شما نظرتونه مثلا ما کار بکنیم. من با این رویه اصلا مخالفم که آقا حتما باید طرف به حساب روز 4 ساعت مطالعه بکنه، روز اینقدر بنویسه، چه میدانم اینجا رو، نه، مهم اینه که این مطلب باید حل بشه. لذا در مدارج علمی وقتی که من میرفتم معمولا قبولی رسائل دارمدار من بود. اگه استاد راهنما هم بودم قبول میکردم، دیگه اون داورها نمیتونستن رد بکنن. اگه داورم بودم رد میکردم، استاد راهنما نمیتونست کاری بکنه، یا داور دیگه. سرش این بود که من رساله رو میبستم میذاشتم کنار، بوده چیه؟ بگوی مطلب رو. چه بسا ممکنی رساله را دادی به کسی برات نوشته. خب تو اگه فهمیدی، یا اون روز رساله را که می نوشتی نفهمیدی، الان باید مطلب دستت باشه. حالا بعضی ها چه می دانم این عبارت فعلش اینجاست، فعالش اونجاست. گفتم اگه می خواهم ادبیات فارسی را داوری بکنیم، این در مطالب باید فکر بشه. منتها مباحثات باید زنده باشه، یعنی کر و فر داشته باشه، پایین بالا داشته باشه، قیل و قال داشته باشه، و بعد انسان مطلب رو پایین بالا بکنه. اگر رفقا، و همیشه هم نبایستی انسان مثلا داعش این باشه که حتما اشکالش را بیاره پلوی بنده، نه، فلانی این اشکال به ذهن ما رسیده، چه بسا ممکنه این اشکال تو ذهن اونم زنده میشه، اونم باید یه چیزی رو اشکال میذاره یا یه چیزی از اشکال کم میکنه. بعد این گروه های 10 5 نفری مثلا صحبتاشون را به عنوان مثل سخنگو مانند به یک کسی بگن آقا این اشکالات ما، بعد اونا مثلا با بنده در ارتباط باشن، وقتی من صحبت میکنم ضبط بکنن، چه بسا ممکنه اون طرف خوب متوجه نمیشه، بعد میره رفیقش گوش میده میگه نه این نکته شما مثلا توجه نکردی. و کار کردن، کار کردن به این نیست که انسان بشینه 10 تا کتاب رو مطالعه بکنه. همون طوری که شیخ بها رحمت الله علیه فرمود غلبت علی کل ذی فنونی و غلبنی کل ذی فن واحد، هر کسی که در همه رشته ها کار کرده من بر او غالب شدم، هر کسی که فقط در یک رشته کار کرده او بر من غالب شده، کسی هم که تتبعش زیاده قطعا تأملش کمه، چون وقت دیگه چه فرق میکنه حالا آدم بره 4 تا رشته رو دست بخونه یا بگه نه من دیشب 20 تا نسخه رسائل را زیر و رو کردم، بعضیاش داره کانه، بعضیاش داره کانه، کانه و کانه نسخ را ببینید حالا هر چی هست. این مطلب ها شیخ اینا نمیخواد بفرماد، خواه شیخ نگه، مگه شیخ حجت خداست؟ این مطلب جوابش چیه؟ این چقدر باید تأمل انسان بکنه، فکر بکنه. و من واقعا با این که انصافا دوستانی که ما در خدمتشونیم اشکالات خوبی میکنن و فکرشون به حمدالله بازه، یعنی من اکثر رفقا را در واقع مقصر میدانم به کم کار کردن، اگر زحمت بکشن فکرشون واقعا راقیه به حمدالله و نیت صادقم انشاءالله داشته باشن. این انسان یک نفر ملا بشه، خب آقای خویی یک نفر بود، ثمرات وجودیش در تمام دنیا پخش شد، بله، ساختمان ساخته چه کار کرد، اونا به چه درد میخوره؟ حالا 1000 تا مدینه العلم اونا به چه درد میخوره؟ یک آمیرزا جواد تبریزی، آقای خویی، این نسل، این مقصود من این بود که واقعا انسان، یعنی به این معنا که بگه آقا من همه هم مقممو گذاشتم کنار، فقط میخوام فقه اصول کار کنم. منتها یه مطلبم جسارت نباشه باید انسان بپذیره. خلاصه حالا بنده نوعی تجربم از شما بیشتره. انسان باید یه جایی خودش در اختیار بگذاره. اینطور نمیشه که مثلا عرضم به حضور شما همش چیز بکنه به حساب اظهار نظر، یعنی در مقام عمل ها. مثلا وقتی عرض میکنم آقا اینجا رو مطالعه بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، ولی ابتدای امر تعبدن باید انسان گوش بده و الا ولی به این جهت که به هر جهت خب احتمال این که مثلا شما در این را تجربه داشته باشی 20%، خب بنده چون تجربه بیشتره 80%، لذا این چقدر را هم من مقصودم همینه و الا هیچ معونه ای چیزی که نه کاری، یعنی لذا به قول چیز میگفت از چیز کم کن و بر مبلغ افزا. این به حساب باید انسان وقتش را 24 ساعت در این زمینه ممتد بگذاره. آقای خادمی شهادت امام سجاد علیه السلام یک ذکر توسلی